رادیو گفتگو، رادیو است که بسیاری از مسئولین در رده‌های مختلف شنوندش هستند، از همین فردا پس فردا تدبیری بیاندیشن و دعوت کنن از استاد هوشنگ کامکار، استاد دانشگاه، و این موضوع رو تحلیل بکنن و امکانی بذارن که دوباره اجرا بشه توسط ارکسترایی که الان در حال اجرا هستن با کیفیت‌های بسیار خوب. اگر موافقید یک کاری رو بشنویم. ما امشب قرار بود با سه بزرگوار دیگه هم صحبت بکنیم، متاسفانه تلفن‌هاشون جواب نمیده. با آقای مهرداد دلنوازی، موسیقیدان، نوازنده تار، آهنگساز، که سالها قبل‌تر مدیر تولید دفتر موسیقی و شعر سازمان صدا و سیما بودند، یه کاری رو به ما دادن به نام رسم عاشقی که آهنگی و تنظیمشون از خودشونه و شعرش هم از مرحوم دکتر سید حسن حسینی است و خواننده‌ش هم جناب نادر اسماعیل زاده است که دکلمه‌ش هم استاد ساید باقری دارن، که تقدیم به دلاور مردان و زنانی که برای پاسداری از ایران همیشه سربلند که جان خود را فدای مرزبوم کردند دادن که ما پخش بکنیم. و اینکه دیگه بله بسیار عالی، به من اطلاع دادن جناب آقای دکتر محمود اکرمفر میان و با ایشون صحبت خواهیم داشت، و جناب آقای برنجان هم که در حال حاضر مدیر تولید هستن در سازمان صدا و سیما، درست آقای دهبیر؟ بله. متأسفانه موفق نمیشیم و ایشون هم تلفنشون جوابگو نیست، که ببینیم جدیداً چه تولیداتی دارن و ایشون از گذشته ها کارشناس این دفتر بودن، قطعا اطلاعات بهتری ما میتونستن بدن. موافقید ما این کار رو با هم بشنویم و برگردیم خدمت شما و جناب آقای دکتر؟
بله. قبل از اینکه این قصه رو بشنویم، خواستم یه اشاره هم بکنم به کسی که توی کار ارکسترای بزرگ و موسیقی نظام، موسیقی دفاع مقدس کار کردن، آقای وانکو تئودور نایدونوف بودن که اثر این لشکر صاحب زمان رو به خوبی برای ارکستر تنظیم کردن و جایزه کسشون یاد بشه. و در رابطه با جناب آقای کامکار بازم با اجازهشون در غیابشون میتونم بگم که ایشون دل بزرگی دارن و همونجور که با خانه موسیقی سالیان سال همکاری کردن، همونجور که خانواده و بخشی از موسیقی مملکت رو به خوبی مدیریت کردن، ایشون دل بزرگی دارن با وجودی که سختی زیاد کشیدن، ولی روح خیلی بزرگی داره. حالا انشالله که با دلجویی
موضوعات
فراهم بشه که ما خدمتتون باشیم.
من سپاسگزارم از شما آقای دهپیر. ما با شما خداحافظی میکنیم. بعد از شنیدن موسیقی در خدمت جناب دکتر محمود اکرامی‌فر از شاعران برجسته کشور هستیم که اطلاعات خوب و مفیدی رو حتما به ما خواهند داد درباره شعر و ترانه های 8 سال دفاع مقدس که چگونه استفاده شده در گونه های مختلف موسیقی. سپاس از بذل محبتی که کردید.
برای همه دوستان آرزوی موفقیت دارم و سربلندی برای تمام مردم ایران.
درود بر شما، خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا حافظ.
خب شنوندگان عزیز، این کار زیبا رو خواهیم شنید با هم به نام رسم عاشقی که آهنگ و تنظیمش از جناب آقای مهرداد دلنوازی است.
ببین خانقان شهیدان عشق، صف عارفان غزلخوان عشق، چه جانانه چرخ جنون میزنند، دف عشق با دست خون میزنند. سر عارفان سرفشان دیدشان، که از خون دل خرقه بخشیدشان، به رقصی که بی پا و سر می کنند، چنین نغمه عشق سر می کنند.
هر آمان کره جان و جانان ما، بزن زخم این کار بر جان ما، بزن زخم این مرهم عاشق است، که بی زخم مردن غم عاشق است، بزن زخم این مرهم عاشق است، که بی زخم مردن غم عاشق است.
در این عرصه با یار بودن خوش است، به رسم شهیدان سرودن خوش است، بیا در خدا خیش را گم کنیم، به رسم شهیدان تکلم کنیم، ببین لاله هایی که در باغ ماست، خموشند و فریادشان تا خدا، سزد عاشقان را در این روزگار سکوتی از این گونه فریاد کن.
همچنان برنامه موسیقی ارغنون رو میشنوید از رادیو محترم گفتگو. پشت خط تلفن جناب آقای دکتر محمود اکرامی فر، شاعر گرانمایه کشورمون هستن. بنده بهشون سلام و عرض ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما استاد عرض ادب و احترام دارم، خدمت شنوندگان خوب رادیو گفتگو و برنامه ارغنونم.
آقای دکتر سپاسگزارم که به جمع ما پیوستید. محبت کنید بفرمایید که همونقدر که موسیقیدانان پای کار بودن از اول انقلاب و در 8 سال دفاع مقدس، قطعا شعرا و ترانه سرایان هم همین گونه بودن، چرا که شعر و موسیقی همشه با هم پیوند داشته و موسیقیدانان در کنار شعرا و شعرا در کنار موسیقیدانان دست به خلق آثاری زدن که امروزه هم قابل دفاعست و سالها میشه راجع بهشون صحبت کرد. میخوایم نظر شما رو به عنوان شاعر و ادبیات دانی که وقوف دارید به عرصه های گوناگون از زبان شما بشنویم که چقدر این قوت وجود داشته که امروزه میتوانیم به راحتی صحبت بکنیم و حتی تک تک آثار رو بیاریم در رسانه پخش بکنیم و از زوایای مختلف به بحث و بررسی و واکاوی بکشیم.
ممنونم جناب آقای استاد مهدوی عزیز. و ببینید، شعر کلمه هست و در واقع هم نوایی کلمه با هم دیگه، و اصولا وقتی ما صحبت از شعر می کنیم، شعر یا موسیقی درونی داره یا بیرونی داره یا هر دو رو با هم داره. یعنی شعر بدون موسیقی امکان پذیر نیست، همون گونه که راه رفتن بدون موسیقی نمیشه، همون گونه که تپش قلب نازنین شما موسیقی داره، همون گونه که حرکت قطار روی ریل موسیقی داره، همون گونه که وزش باد موسیقی داره، همون گونه که به هم خوردن دو شی به هم دیگه موسیقی داره. پس موسیقی، چه موسیقی طبیعی چه موسیقی به اصطلاح ساختگی، و حالا ما وقتی میگیم مصنوعی، نه اینکه واقعی نیست، منظور ما اینه که ساخته شده، اینها به هر حال عضو لاینفک زندگی همه ما هستن، از جمله شعرها.
بله.
و شعر در یه جایی در جامعه ما گاهی وقتا از موسیقی بیشتر خوانده میشه و دیده میشه، اما کمتر بهش بها داده میشه. ببینید، ما در یه جامعه زندگی میکنیم که موسیقی رو با خواننده میشناسن.
بله.
و این به نظر من یه ایراد اساسی موسیقی ایران هست در همه حوزه‌ها، چه موسیقی دفاع مقدس، چه موسیقی بزمی، چه موسیقی رزمی، چه موسیقی های هر چیزی که باشه. مردم میگن اسامی خواننده ها رو بیشتر از اسامی شعرا و موسیقیدان ها میشناسن، در صورتی که خواننده ها ضمن ادای احترام به اونها منتقل کننده مفاهیمی هستن که شاعر خلق میکنه در قالب شعر و موسیقیدان خلق میکنه در قالب موسیقی. حتی اگر شعر نباشه در نوعی از ارتباطات که بهش میگیم ارتباط احساس برانگیز، موسیقیدان با موسیقی خودش حالی رو به مخاطب منتقل میکنه، یا به اندوهش میبره یا به وجدش میاره. شما یه موسیقی رو میشنوید یه حس خوبی بهتون دست میده. بعد میگن که مثلا میگم حالتون خوش میشه، میگن آقا چی شده؟ میگه هیچی، یه موسیقی شنیدم نمیدونی چه بلایی سر روح و روانم آورده.
بله،
یودرک ولا یوسف هست. اما توی جامعه ما کمتر مردم موسیقی دانها رو میشناسن، توی جامعه ما مردم کمتر خالق اثر که خواننده میخونه رو میشناسن. علتش هم برمیگردد به این که ماها کمتر معرفی میکنیم. اصلا گاهی وقتها وقتی یک اثر موسیقی رو معرفی میکنیم حتی فراموش میکنیم که اسم شاعرش رو بگیم و یک ترانه رو یا یک سرود رو پخش میکنیم، یا نمیخوایم اصلا بگیم، میگیم حالا یه شعری گفته. به نظر من دهانی که بدون حرف باز بشه به خمیازه منتهی میشه. اون حرف رو موسیقیدان و شاعر خلق میکنن و خواننده فقط منتقل کننده است. صدای خوبی داره، خوب منتقل میکنه، ارکان موسیقی رو بلده، ملودی ها رو میشناسه، گوشه ها رو میشناسه، آهنگ ها رو میشناسه، خوب منتقل میکنه، نشناسه بعد منتقل میکنه. عامل انتقالیه، ولی خالق یک اثر موسیقیایی، خالق یک سرود، خالق یک ترانه شاعر و آهنگساز هستن.
بسیار عالی، سپاس از این تعابیر خوب و توضیح خوبتون. بفرمایید که خب ما از انقلاب که خاطره داریم، یادگار داریم، آثار انقلابی زیادی ساخته شد در گونه‌های مختلف موسیقی.
بله.
ترانه‌ها و شعرهایی رو داشتیم در سبک و سیاق‌های مختلف. این شد که زمین سازی خوبی فراهم شد برای 8 سال جنگ تحمیلی که ما آثار درخشانتری رو شاهد بودیم، تا جایی که هر روز سرود و آهنگ ترانه ها تولید می شد و نیاز بود برای جبهه ها و پشت جبهه ها. آیا این حادثه زمانی انقلاب تا جنگ که 1 سال بعدش بود باعث شد، یا این در روح پرتلالو شعرا و ترانه سرا و موسیقیدانان بود که در لحظه دوچار احساس می شدن و مسائل و مسائل رو خوب درک می کردن، دست به خلق اثر می زدن؟ از نگاه شما چه گونه بود؟
شما که بهتر از من می دونید سهم سرود و ترانه ها در ایجاد پید و استمرار و پیروزی انقلاب سهم بسزایی است، و کسانی که در این زمینه کار کردن هم قابل اعتماد و قابل احترامند. یعنی مثلا مردم وقتی می اومدن تظاهرات می کردن، یا به هر حال توی شرایط های متعددی که به اصطلاح انقلاب داشت شکل می گرفت، ترانه ها و شعرهایی که خونده می شد که بعضا هم موسیقی کلامی بود، موسیقی همراهش نبود، اما دو نفر از بزرگواران در پیدایش سرودهای انقلاب نقش عظیمی داشتن. یکیش در حوزه شعر آقای حمید سبزواری، و در موضع موسیقی آقای شاهنگیان.
بله.
این دو بزرگوار در پیدایش سرودهای عرضم به حضورتون انقلابی خب سهم زیادتری نسبت به بقیه داشتن. این که میگم سهم زیادتری، نمیخوام همه سهم رو به این دو بزرگوار بدم.
بله.
برای اینکه عزیزان دیگری هم زحمت کشیدند و کار کردن. و در حوزه انقلاب و دفاع مقدس هم به نظر من همون گونه که شعر مراحل متعددی رو طی کرده، میتوانست موسیقی و سرود هم طی بکنه. یعنی این که ما مثلا یه روزی احتیاج داریم که خب جبهه ها باید پر بشن، مردم باید حمایت بکنن، دفاع بکنن از خاکشان، ناموسشون، کشورشون، و بعد ما احتیاج داریم که مردم موسیقی ها و اشعار هیجانی داشته باشیم. دوره ای هست که شعرها تهییجی هست، موسیقی ها تهییجی هست. ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش، بهره نبردی بی امان، آماده باش، آماده باش، محمد باست. به یه مرحله ای میرسیم، مثل همین شعری که همین ترانه‌ای که قبل از اینکه من خدمت شما باشم پخش شد، ما توصیف میکنیم. یعنی با ترانه شرایط دفاع مقدس، شرایط ایثار، فداکاری، شهادت ها، رشادت ها، شهامت ها رو توصیف میکنیم. مثل همین بیا عاشقی را رعایت کنیم ز مردان عاشق.
بله.
توی اینجا بعد حالا متناسب با اون کسی که آهنگ رو، کسی که ترانه رو میسازه، بعضی جاهاش رو ارزم دکلمه میخونه، بعضی جاهاش رو موسیقی به تنهایی پخش میشه، بعضی جاهاش رو توی ملودی میاد و با ملودی خونده میشه. این مرحله توصیفی دفاع مقدس هست.
درسته.
که به نظر من شعر و موسیقی ما تو این مرحله خیلی مونده و تو مرحله تهییجی.
خیلی خوب.
بعد من عذرخواهی میکنم یه جمله دیگه هم بگم.
بفرمایید.
بعد به یه مرحله میرسیم که ما بیش از اونی که راجع به چگونگی دفاع مقدس حرف بزنیم و سوال مردم باشه، سوال اینه که چرا باید بجنگیم. مثلا من با شعر آقای عبدالملکیان مثال میزنم. آقای عبدالملکیان یه شعری داره، ساختارش مثل شعر آقای شفیعی کتکنیه که به کجا چون این شتابان گون از نسیم پرسید. یه سوال میکنه، بعد میگه توضیح اون سوال رو میده. عبدالملکیان خدایش سلامت بدارات میگه که تو چرا میجنگی؟ بعد توضیح میده، پسرم میپرسد. من تفنگم در مش، گوله بارم بر پشت، بند پوتینم را محکم میبندم. بار دیگر پسرم بار دیگر میپرسد تو چرا میجنگی؟ و توضیحش که میاد. توی این مرحله که طبیعینی دفاع مقدس است که چرا می جنگیم، واقعا چرا دفاع کردیم؟
بله.
که امروز هم حتی بعضی ها سوال می کنن که شما چرا 8 سال دفاع کردید، 8 سال جنگیدید؟
بله.
توی این مرحله هم موسیقی کم کار کرده هم شعر.
درود بر شما. متاسفانه ما دیگه وقت نداریم، یک دقیقه بیشتر نمونده. من همجا از شما استعدا دارم که یک شبی خدمت شما باشیم و این بحثا رو بیشتر صحبت بکنیم.
انشالله اگر خدا عمری بده، چرا که
انشالله که سلامت باشیم،
خوشحال میشیم خدمت شما استاد عزیز.
بزرگوار اینجا
مردم دکتر. و مخاطبان شریف باشیم.
فقط یه اشاره کوتاهی بفرمایید که ما انگار نسبت به دهه 60 پس رفت کردیم. این که عرض میکنم، حالا یا مدیران فرهنگی یا کسانی که کار رسانه میکنند، خب ببینید اون زمان قالب ها مشخص بود، شعر برای سرود ساخته میشد، برای نوحه ساخته میشد، برای تصنیف آهنگ ترانه. امروز سرودها اومد نوحه خوانی است، ولی یا نوحه ها رو اسم سرود میگذارن و خلط مبحثی شده. یه توضیح کوتاه بفرمایید.
بله.
چه
بله.
اتفاق افتاده؟
ببینید استاد، یه زمانی بود میگفت این خوبه از صدا و سیما پخش بشه. خب
بله.
من خودم جزو شورای شعر و موسیقی در بخش استان ها هستم.
بله.
یه سوالی که گاهی وقتا از دوستان خودم میپرسم، میگم که شما چرا مینویسید منع پخش نداره؟ خب خیلی صداها منع پخش از تلویزیون نداره، صدای گنجشک هم منع پخش نداره. وقتی شما یه ترانه رو بررسی میکنید، باید بگید آقا این برای صدا سیما مناسبه. یعنی چی؟ یعنی متناسب با اهداف، متناسب با مخاطب، متناسب با برنامه هاست. وقتی شما میگید منع پخش نداره، صدای راه رفتن آدم هم منع پخش نداره، بوق ماشین هم منع پخش نداره. منع پخش کافی نیست. ما باید ببینیم این ترانه‌ای که انتخاب میشود برای رسانه ملی و مخاطب ایرانی مناسب هست. اگر مناسب هست اون موقع تاییدش بکنیم.
بله.
متاسفانه ما در صدا و سیما به کمی‌گرایی بیشتر از کیفی‌گرایی، خاطر همین نوع نگاهی که عرض کردم. این هم اصلا ربطی به سیاست گذارا نداره، ربطش به من کارشناسه که میرم اونجا و در یه جلسه مثلا 20 تا 30 تا ترانه رو تایید میکنم.
بله.
جلسه بعد 20 تا، جلسه بعد 20 تا، جلسه بعد 20 تا، و اینها میشه که یه دفعه این یه سال 1000 تا ترانه پخش شده.
باید در حوزه کارشناسی تجدید نظری بشه در همین سازمان.
نظر من باید بشه. من حتی پارسال به مدیران اون زمان گفتم که این که برای صدا منع پخش نداره، این نظر کارشناسی نیست. نظر کارشناسی اینه که بنویسید به این دلایل برای صدا و سیما مناسبه.
بسیار عالی، سپاسگزارم آقای دکتر اکرامی فرخی، لطف کردید استفاده کردیم.
قربان شما،
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ،
درود بر شما. خب شنوندگان عزیز، وقت ما به پایان رسیده. انتهای برنامه رو قراره که از آلبوم پویم سمفونی ارون شیار دوم، تراک دوم، به نوای عشق بشنویم و در همینجا با شما عزیزان خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر و هفته دیگر. تا زود و بدرود.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. همکاران ما در واحد روابط عمومی صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وزن نقد، کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما کارت می‌خواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه‌ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه عابد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
حالت پشت خط باشید، می‌ریم بتونه برنامه خدمتتون.
اینقدر طبیعی بازی می‌کردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم، ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم. اینا
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه به شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت، سی وی وی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه، یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096380 رو تو ذهنتون داشته باشید، بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
با ویژه برنامه تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح می رویم به افق تهران.
انتظار دقیقه هایی را